بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بحث در تقوای مالی بود. در برابر تقوای اعتقادی و تقوای عبادی. که اگر انسانی جامع این درجات تقوا بود از قرآن بهره میبرد و اگر انسانی فاقد همه اینها بود اصلا بهره نمیبرد و اگر انسانی فاقد بعضی از درجات تقوا و واجد بعضی از درجات دیگر بود از بعضی از قسمت‌های قرآن هدایت میشود و استفاده میکند و از معارف دیگرش محروم است. تقوای اعتقادی عبارت از ایمان به غیب بود و ایمان به وحی و قیامت است که خواهد آمد. تقوای عبادی همون اقامه نماز بود که بتواند نماز را قائم کند. تقوای مالی همون مسئله انفاق است که فرمود به ما رزقناهم ينفقون. قبلاً به عرض رسید که خدای سبحان مدعی است قرآن شفاء ما فی الصدور است. یعنی هر بیماری که در دل آدمی است قرآن درمان میکنه، همونطوری که بیماری های علمی را درمان میکند، یعنی جهل را با علم درمان میکند، رذایل نفسانی را هم با فضائل انسان نفسانی درمان میکند. و بهترین راه درمان آن است که طبیب حاذق به بیمار بگوید بیماریت چیست، که اصل بیمار متوجه بشود مرضش از کجاست و زیان این مرض را هم برای او تشریح کند و راه درمان را هم به او نشون بدهد و منافع بهبودی را هم برای او مطرح کند. قرآن کریم گرچه به عنوان شفاء ما فی الصدور نازل شده است، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه یا شفاء لما فی الصدور، ولی این اصل کلی را در موارد گوناگون تحلیل کرد، فرمود مال دوستی مرض است و این مرض مرض نفسانی است نه مرض جسمانی، و این مرض نفسانی در کنار جان لانه کرده است و انسان تا از این مرض نرهد به فلاح نمیرسد و مادامی که این مرض را دارد از قرآن استفاده نمی کند. ممکن است معلم قرآن باشد، مفسر قرآن باشد، ولی از قرآن استفاده نمی کند. قرآن نظیر علوم دیگر نیست که شرایط نفسانی در او دخیل نباشد، نظیر فلسفه یا فقه یا اصول یا ریاضیات یا طبیعیات نیست که فضائل نفسانی در دخیل نباشد. یعنی ممکن است یک کسی گرفتار بخل باشد بتواند فلسفه بفهمد یا فقه بفهمد یا اصول بفهمد یا ادبیات بفهمد یا ریاضیات بفهمد یا طبیعیات، اما ممکن نیست کسی گرفتار بخل باشد و بتواند قرآن بفهمد. قرآن چون هدایت است باید در جانی رسوخ کند که او مریض نباشد، و حب مال مرض است. تا این مرض درمان نشود نور قرآن در اونجا رسوخ نمی کند. ممکن است انسان قرآن بخواند ولی از قرآن بهره ای نمی برد. در بعضی از جلسات راه های درمان به عرض رسید. البته قرآن کریم مسئله حب مال را به عنوان مرض می داند. گاهی از انفاق به عنوان یک فضیلت یاد می کند، گاهی از بخل به عنوان یک رذیلت یاد می کند. گاهی می‌فرماید اهل انفاق از قرآن بهره می‌برند، گاهی می‌فرماید کسانی که بخیلن از قرآن سهمی ندارند. و تقوای مالی اونچنان مهم است که مهمترین عامل رسیدن به مقام بر و نیکی را قرآن کریم تقوای مالی دانست. یعنی گرچه در سوره بقره جریان بر و نیکی را در ابعاد گوناگونش تشریح کرد، آیه 177 سوره بقره این بود: ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکت و الکتاب و النبیین، که این بعد اعتقادی است. و آت المال علی حبهی، یعنی مالی که محبوب است. و آت المال را علی حبهی، یعنی در حینی که اون مال محبوب است. ذوی القربی و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و سائرین فی الرقاب، که این تقوای مالی است. و اقام الصلاة، که تقوای عبادی است. و آت الزکات، معلوم می شود اون انفاق یه انفاق غیر زکاتی است، زیرا در کنار و آت المال علی حبهی مسئله زکات را مطرح کرد، فهمید و آت الزکات. و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، که این بحثش در جلسات قبل به عرض رسید که وقت انسان در مشکلات صبر می کند، یه وقت حین البأس صبر می کند. مثلا در زمان جنگ تحمیلی عده صابرن، یک عده حین البعث صابرن، اونا که در خط مقدم جبهن غیر از صابرین فی البعثای و الذرا، دیگران صابرین فی البعثای و الذرا، اما اینها صابرین حین البعثن. اون وقتی که این موشک ها میاد اینا صبر میکنن، این ها صابر حین بعث است. و صابرین فی البعثای و الذرا و حین البعث اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. گرچه در این کریمه بسیاری از خصوصیت ها را در تحلیل معنای بر و نیکی شمرد، ولی در سوره آل عمران فرمود لن تنالوا البر، آیه 92 سوره آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فان الله به علیم. یعنی گرچه در تحلیل معنای بر بسیاری از اون اوصاف یاد شده است، ولی اون چهره برجستش انفاق محبوب مجازی است در راه محبوب حقیقی، که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که به شهادت اون آیه سوره آل عمران معلوم می شود این غیر از زکات واجب است، چون زکات را علاهده ذکر فرمود، فرمود و اقام الصلاة و آت الزکات. با اینکه مسئله زکات را بعدن ذکر می فرماید مسئله انفاق فی سبیل الله را علاهده ذکر می کند. این بود اثباتی قضیه که اگر کسی انفاق کرد مال محبوب را در راه خدا به مقام بر و نیکی میرسد، اونگاه قرآن برای او به خوبی هدایت خواهد بود. و نمونه های از این را هم در مهاجر و انصار بیان فرمود. مهاجرین کسانی بودند که از حب مال به در آمدند، انصار کسانی بودند که هم از حب مال به در آمدند هم داخل در محدوده حب مال نشدن. مهاجر کسی بود که مال را رها کرد، انصار کسی بود که هم مال را نگرفت و هم اون چرا که داشت داد. اینها را قرآن می ستاید. در سوره 8 وقتی جریان مهاجر و انصار را تشریح می کند می فرماید آیه 8 به بعد در سوره 8 للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یعنی این درآمدها مال اون فقرایی است که از وطن و از مالشون اخراج شدن. اگر میخواستن عقیده شرک را حفظ بکنن میتوانستن بمانن، ولی برای حفظ این عقیده توحید از دیارشون و از مالشون اخراج شدن. نونها را بیرون کردن، به اونها گفتن اگر خواستید مهاجرت کنید مدینه بروید، چیزی حق ندارید به همراهتون ببرید. کل اموال اینها را مصادره کردن. و اون عامل مهمی که وادارشون کرده است دست از مال و زندگی بردارن و هجرت کنن، همون آیه سوره عنکبوت است. در سوره عنکبوت آیه 60 این است: و که اگر من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. این در مکه نازل شد. فرمود هر جنبنده‌ای که اهل پسنداز و ذخیره نیست و شما انسان‌ها که اهل ذخیره و پسندازید، همه را خدا روزی می‌دهد. فرمود اون پرنده‌هایی که اهل ذخیره نیستن، اون جنبنده‌هایی که اهل ذخیره نیستن، مثل اکثر حیوانات، اکثر حیوانات اهل پسنداز و ذخیره نیستن. بعضی از حیوانات مثل موش یا مور و مانند آن اهل ذخیره‌اند. فرمود چه حیواناتی که اهل ذخیره اند و چه حیواناتی که اهل ذخیره نیستن، همه را خدا روزی میده. و که این من دابت این که لا تحمل رزقها، لا تدخر رزقها، روزی رو ذخیره نمی کند، در انبارها جا نمی دهد و حمل نمی کند. وقتی این آیه نازل شد، مهاجرین تحریک شدن، گفتن خب اگر خداست ما را در مکه تأمین میکنه، در مدینه هم تأمین میکنه. تمام این پرنده ها که جا را عوض میکنن، روزی را که به همراه نمیبرن. تمام این جنبنده ها را خدا رازق است، خدا روزی میده. اگر این چنین است، پس ما دست از دیار و اموال برداریم بریم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اینا کسانی بودن که اخرجو من دیارهم و امواله، با دست خالی از مکه بیرون آمد. اما انصار چه کردن؟ انصار هم به اینها جا دادن و هم در توزیع غنایم جنگی سعی کردن که مهاجرین سهم بیشتری ببرن. و نه تنها سعی کردن که مهاجرین سهم ببرن، کوشیدن که اصلا به این سهم غنیمت دل نبندن. قرآن روی این تکیه می کند. وقتی غنایم جنگی را حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آوردن، حضرت فرمود که این قسمت رو به مهاجرین بدید که از در امکانات مالی در ضعف و شما نگیرید. به انصار فرمود نگیرید، البته بهره معنوی خواهید برد. در سوره 8 می‌فرماید که انصار به این کار راضی شدند. نه تنها انصار حرفی نداشتن که مهاجرین از غنایم جنگی ببرن، بلکه غالباً هم به اون غنایم دل نبسته بوده. عمده این است که وارد در محبت مال نشدن. بعد از اینکه جریان مهاجرین را در همون سوره 8 بیان کرد، جریان انصار را اینچنین تشریح میکند. میفرماید والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیه. انصار مهاجرین را دوست داشتند. اونها از این جهت که مهاجر فی سبیل الله بودن، محبوب انصار بودن. و لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، یعنی اون چرا که مهاجرین دریافت می کردن و به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اموال و غنایم را به مهاجرین می دادن که مهاجرین می شدن اوتو، یعنی آتاهم رسول الله مالن. انصار در برابر اموالی که از غنایم نصیب مهاجرین می شد، اینا در قلبشون احساس حاجت نمی کردن با اینکه فقیر بودن. ولا یجدون فی صدورهم حاجتن مما اوتو، نه تنها حرفی نمی زدن، نه تنها میگفتن که تقسیم خوبی است، ما نمیخواهیم، در قلبشون احساس حاجتی نبود. از این مرحله بالاتر، نه تنها از غنایم چیزی نمی بردن و نه تنها میل نداشتن که از غنایم ببرن، بلکه اون چه مال خودشون بود هم دیگران را، یعنی مهاجرین را، بر خود ایثار می کردن و انتخاب می کردن ولو خود محتاج باشن. و یؤثرون على انفسهم، یعنی ایثار می کردن، انتخاب می کردن این انصار مهاجرین را بر خودشون. و یؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه، گرچه خود این انصار دارای خصاصه باشن. خصاصه یعنی حاجت و فقر. اصولا خصاص البیت اون شکاف دیوار است، وقتی شکاف بسته نشد میشه خصاص، نظیر خلت. خلت اون خلل، اون شکاف وسط را میگن خلل. یک کاری که منسجم و هماهنگ نیست میگن کار مختل. کار مختل یعنی در وسطش خلل هست، شکاف هست، پر نشده. یک کسی که نیازی به مال دارد و چیزی که سد حاجت بکند ندارد، میگن او گرفتار خلت شد یعنی فقر شد، گرفتار خصاصه شد یعنی گرفتار شکافی شد که پر نشده است. این گونه از کمبودها را میگوین خصاصه، منظور فقر و حاجت است. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اونگاه این اصل کلی را در ذیل بیان میکند که به من یوق شح نفسهی و اولئک هم المفلحون. پس راه فلاح مهاجرین و انصار مشخص شد. مهاجرین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اینا از شح نفس نجات پیدا کردن. انصار هم لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها هم از شح نجات پیدا کردن. اگر از شح نجات پیدا کردن، قرآن برای اینا هدایت است. اگر قرآن شفاء ما فی الصدور است، راه درمانش هم بیان میکنه. میگوید بخل مرض است، تا این مرض معالجه نشد کسی از قرآن استفاده نمیکنه. و این مرض را هم به تعبیرات گوناگون بیان فرمود. خطر این مرض را هم در قیامت بازگو کرد. در سوره فجر فرمود شما مال را به شدت دوست دارید. یک وقت انسان به تکاثر علاقمند است، یعنی مال زیاد می‌خواهد. یک وقت نه، مال ولو کم هم که باشد، هر چه در اختیار اوست او را به شدت دوست دارد. در جاهلیت این خطر بود. در سوره فجر می‌فرماید به این که فقر و غنا هر دو آزمون الهی است. کسی را خدا با فقر توهین نکرده است، کسی را هم با غنا تکریم نکرده است. هر دو امتحان الهی است. و شما نپندارید که توانگر مورد کرامت است و توهیدست مورد تحقیر. این چنین نیست. هر دو ابتلا و امتحان الهی است. اونگاه فرمود کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. فرمود دعب شما افراد جاهلی این است که یتیم را گرامی نمی شماری، بلکه سهم او رو میبری و یک دیگر را به اطعام مسکین تشویق و تحریض نمی کنید. تحاض در بین شما نیست، یعنی تشویق یک دیگر به اطعام مسکین در بین شما نیست. یک دیگر را باید محاذه کنید. محاذه یعنی یک دیگر را تشویق کردن به کار خیر. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. تراث یعنی ارث. ارث را به عنوان اکل لم میخورید. یک حیوان وقتی که میخواد علف بخورد دیگه به این فکر نیست که اینجا مزرعه صاحب اوست و اونجا مزرعه همسایه اوست. هر چه جلوی دهن اوست میخورد. این رو میگن اکل لم، یعنی حساب نشده. هر چه به دستش رسید میخورد. به این فکر باشد که این علف حلال است یا اون علف حرام است، نیست. انسانی که غذا خوردنش تصرف در اموالش این چین است، هرچه به دستش رسید میگیرد، این رو میگن اقلم. اون که حساب شده است البته دارای تقوای مالی است. و تأکلون تراسه اکلن لمن، برای اینکه ایتام و مانند اونها رو محروم میکنید. و تحبون المال حبن جمن، لذا تهازی بر اطعام ندارید، که این دو امر در قبال اون دو امر است. از اونجا که فرمود لا تکرمون الیتیم، برای اینکه تأکلون تراسه اکلن لمن، از اونجا که فرمود ولا تهازون على طعام المسکین، برای اینکه شما تحبون المال حبا جمع، حب جمع یعنی حب انبوه، یعنی علاقه به مال در دل زیاد است، نه علاقه به مال زیاد دارید. اون تکاثر یک مطلب دیگری است که الهاکم و تکاثر ناظره بوست. مال ولو کم هم که باشد، شما علاقه شدید به این مال دارید، نسبت به این مال حب جمع دارید، یعنی حب انبوه و فراوان دارید، و این مرض هست، و این مرض هست. و تحبون المال حبا جمع، اونگاه عواقب زیانبارش هم در قیامت روشن می شود. کلا اذا دکت الارض دکا و سایر آیاتی که بخل را به عنوان عذاب یوم القیامه معرفی می کند، که سیتوقون ما بخلوا به، یعنی اون چرا که بخل ورزیدن به عنوان یک توق عذاب در گردنشون آویخته می شود. در خصوص زکات، اون که صدقات واجب است، اگر صدقات مستحب باشد بسیاری از فضائل محروم است، اگر واجب باشد گرفتار این عذاب خواهد شد. و جایی از بدن انسانی که باید به وظیفه انفاق عمل بکند نکرده است، از عذاب الهی خالی نیست. بسیاری از این آیات در مکه نازل شده است و در مکه سخن از زکات واجب نبود. زکات واجب مثل روزه گرفتن در مدینه نازل شده است، البته نماز در مکه بود، ولو با این ترتیب مبسوطش بعدن آمده است، اما اصل نماز در مکه بود. ولی خمس، زکات، صوم، حج، امثال جهاد، اینا در مدینه نازل شده است. آیاتی که در مکه نازل شد و در باره زکات سخن میگوید یا در باره انفاق سخن میگوید، اون زکات واجب فقهی نیست که در نه چیز است مصارف هشتگانه دارد. این یا انفاقه های مرغمی و انفاقه های مستحبی است، یا در موارد لازم که هماهنگی ضروری و واجب است ناظر به او خواهد بود. کل آیاتی که مشتمل بر زکات است یا انفاق است یا مذمت از بخل است و مانند آن، یا مذمت از مال دوستی است و مانند آن، که در مکه نازل شد ناظر به اون زکات واجب نیست، چون زکات واجب مثل صوم در مدینه نازل شد. در باره کسی که انفاق واجب نکند، یعنی به دستور الهی مال را فی سبیل الله انفاق نکند و با بخل به سر ببرد، خدای سبحان هم در سوره توبه هم در غیر سوره توبه فرمود این مالها را گداخته میکنن و داغ میکنن. در همون آیه معروف کنز که الذين يكنزون نهز يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، اونگاه فرمود يوم يهما عليها في نار جهنم، در سوره توبه، فتوک و بها جباهم و جنوبهم و ظهورهم، اگر کسی اکتناز کرد و اون گنجی را که باید در راه خدا انفاق بکند انفاق نکرد، در قیامت اون مال را داغ میکنن، به پیشانو و پهلو و پشت اون میچسبانن. گاهی به عنوان طوق عذاب به گردن اون میآویزانن، که فرمود سیتوقون ما بخلوا به، گاهی هم به عنوان سکه داغ شده و گداخته شده بر پیشانو و پهلو و پشت رو میچسبونن. پس این از هر طرف گرفتار آهنهای گداخته است که محصول همون بخل و عدم انفاق اوست. سه قسمت را در سوره توبه بیان کرد که فرمود این کنزها و درهمها و دینارهای اندوخته را داغ میکنن به پیشانو و پهلو و پشت او میچسبانن. یک قسمت را در غیر سوره توبه فرمود که فرمود اون چه که بخل است به عنوان طوق عذاب در گردنش آویخته میشود. حالا درهم و دینار رو داغ میکنن یا بخل رو داغ میکنن، یعنی این فلز را داغ میکنن یا اون بخل و ترک انفاق به صورت یک فلزی که داخل در می آید. علی ای حال این هست، اینها خطرات و زیانهای بخل و عدم انفاق است. و در سوره لیل هم مسئله تقوای مالی به عنوان یکی از برجسته ترین اصول هدایت قرآنی یاد شده است. آیه 5 به بعد سوره و لیل ادا یخشا این چین است: فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. اگر کسی اهل اعطا و سخا بود و انسان وارسته بود که حسن فعلی و فعالی هر دو را داشت و به قیامت معتقد بود، ما او را برای پایان کار خیر میسر میکنیم، یعنی وسیله سعادت را بر او فراهم میکنیم، او به آسانی این راه خیر را طی میکند. و اگر کسی اهل بخل و استغنا و نظائر اون بود و به قیامت معتقد نبود، ما وسیله بدبختی او را به خوبی فراهم میکنیم که به آسانی بدبخت میشود، راه های شر را به خوبی طی میکند. یعنی این توفیق را ازشون میگیریم، او را به حال خودشون رها میکنیم. راه را انسان خودش باید انتخاب بکند. هر راهی را که انسان انتخاب کرد، خدا وسیله طی اون راه را هم در اختیار انسان قرار میدهد. فمود ثم السبیل یسره، راه را خدا آسون میکند. این طور نیست که راه معصیت سخت باشد یا راه طاعت سخت باشد، تا رونده کدوم راه را به حسن اختیار یا سوء اختیار خودش انتخاب بکند. همون ثم السبیل یسره، خدا کارش تیسیر سبیل است، یعنی تسهیل طی راه است. اونگاه این را در سوره و لیل ازا یخشا باز شد، فرمود برای بعضی ها پیمودن راه خیر را آسان میکنه، برای بعضی ها پیمودن راه شر را آسان میکنه. اون که بخیل است راه شر را به آسانی طی میکنه، چیزی هم جلو او رو نمیگیره. اگر انسان این چنین شد، خب او یقینا از هدایت قرآن بهره نداره. بنابراین دو طرف سلب و اثبات مسئله بخل را در آیات فراوان بیان فرمود، هم اونها که سعی میکردن با انفاق دین خدا را یاری کنن، از اونها به عظمت یاد میکند، هم اینا که با بخل جلوی پیشروی دین خدا را گرفتن، از اونها هم با مذمت یاد میکند. در بحث های قبل آیه 92 سوره توبه گذشت که فرمود یک عده می آیند از توی پیامبر امکانات می خواهند که اونها را به جنگ اعزام بکنی، و چون امکانات ندارند، تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الله یجد ما ينفقون. همون بر اینها حرج نیست، بر اینها که می آین اینها رو به جبهه بفرستی، امکانات نداری اینها رو به جبهه اعزام بکنی، اینها بر می گردن و تمام چشمشون اشک است. نفرمود اینها گریه می کنن، تولو و یبکون این چنین نیست. یه وقت انسان گریه می کند، خب قطرات اشک از چشمش می ریزد. یه وقتی تمام چشم رو اشک می گیرد و یک سر این اشک ها می ریزد، در این حال میگوین چشمش ریخت، نه از چشمش عشق ریخت. فرمود تفیزو اعیونهم، یعنی چشمشون دارد میریزد، چون قطره نیست که از چشم جدا باشد، تمام این شبکه چشم را گاهی آب میگیرد، وقت یک سره میریزد. این رو میگن فازت عینهو دمعن، نه بکا، این مرحله عالیه بکاست. فرمود تولو و اعیونهم تفیضو، نه اشک چشمشون تفیضو، آبی که از بالا پایین می آید میگن فازه. فیض آن است که از بالا تنزل کند. اگر همسطح باشد فیض نمیگوین، جراب مانند آن میگوین، میگن جریان پیدا کرد، اما نمیگن فیض داشت. فیض آن است که از بالا بیاید. قطرات اشکی که از بالا می آید بر صورت می ریزد میگوین فازه. اینها که مشتاقانه آمدن که جبهه برند و امکانات نصیبشون نشد، بر می گردن و تمام چشمشون را عشق می گیرد، به اینا حرجی نیست. تولو و اعیونهم تفیز من الدمع حزنن الله یججدو ما ینفقو، به اینا حرجی نیست. این یک گروه. گروه دیگری است که در سوره‌ای که به نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، آیه 36 به بعد آمده. اول جریان دنیا را تشریح می‌کند که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. فرمود اگر مؤمن باشید و اهل تقوا باشید، خدا اجرتون را به شما خواهد داد و همه اموال شما را نمیخواهد که در راه خدا انفاق کنید. چون اگر همه اموال شما را بخواهد، خب نمیدید. برای اینکه این یسألکموها، اگر همه اموال شما را بخواهد که در راه خدا بدید، فیحفکم با احفاء و اصرار از شما بخواهد، تبخلو بخل میبرید. سخن از همه اموال است، نه سخن از بعضی اموال. فرمود اگر همه اموال رو خدا از شما بخواد، خب بخل میبرید. معلوم میشود همه اموال رو هم خدا میتواند بخواهد. معلوم میشود انسان در برابر خدا مالک چیزی نیست. اگر فرمود همه اموالتون رو بدید نظیر کاری که مهاجرین صدر اسلام کردن، هم باز لازم است. و اگر خدا همه اموال رو خواست به انسان نداد، بخل برزید. یعنی یک وصف مذمومی است. فرمود ان یسألکموها، اگر همه اموال را از شما بخواهد و احفا کند و اصرار کند که شما همه اموال را در راه خدا انفاق کنید، تبخلو و یخرج از غانکم، اون زغن و حقد و کینه و عداوت درونی که دارید او رو آشکار میکنن. اونگاه فرمود ها انتم ها اولائ تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، شما همونهایی هستید که دعوت شدید تا در راه خدا انفاق کنید. فمنکم من یبخل، بعضی از شما بخل میبرزن، اما و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، اگر کسی بخل ورزید علیه جان خود بخل ورزید، زیرا در این تجارت ابد شرکت نکرد و خود سهمی نبود. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. پس این چنین نیست که مال مال شما باشد بگوید مال از آن ماست. والله الغنی و انتم الفقراء. اونگاه در پایان سوره فرمود و این تتولو، شما اگر دین خدا را یاری نکردی، این طور نیست که خدای سبحان دست از دینش برداره. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، خدای سبحان شما را میبرد، افراد دیگری که مثل شما نیست میآورد. اون افراد کسانی هستند که اگر از اونها خواستیم همه مالتون رو بدید میدن، نظیر مهاجرین صدر اسلام. پس این هشدار رو هم داد، فرمود اگر شما اعراض کردید، خدای سبحان دین شما رو میبرد، افرادی را میآورد که دینش را به دست اون افراد احیا کنن، اون افراد دیگر مثل شما نیستن، چون شما بخل میورزید و اونها اهل بخل نیستن. بنابراین اگر قرآن کتاب هدایت است، کتاب شفا هست، اول مرض را درمان می کند، بعد در جان انسان سالم اسرار الهی را می تاباند و بخل را مرض می داند و این مرض در کنار جان لانه کرده است، فمود و احذرت الانفسش و راه درمانش هم به عنوان انفاق بیان کرد که اگر کسی تقوای مالی داشت، یعنی از این مرض نجات پیدا کرد، اونگاه به خوبی از قرآن بهره میبرد. الحمدلله رب العالمین.